ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جو بایدن در ملاقات با محمود عباس بر طرح دو کشور برای دو ملت تأکید کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از صدور حکم در پرونده حمید نوری استقبال کرد. و وزیر بهداشت ایران میگوید روند مرگ بیماران مبتلا به ویروس کرونا افزایشی است. رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با مقام‌های فلسطینی در بیت لحم بر طرح دو کشور برای دو ملت برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکید کرد. جو بایدن ضمن اعلام کمک 316 میلیون دلاری آمریکا به فلسطینی‌ها در سخنانی گفت هرچند راه صلح هموار نیست، اما ایالات متحده به تلاش‌های خود برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف ادامه خواهد داد. پس از دیدار از کرانه غربی رود اردن، جو بایدن در پروازی مستقیم از تل آویو وارد جده پایتخت عربستان سعودی شد. وی با این سفر نخستین رئیس جمهوری آمریکا شد که مستقیم از اسرائیل وارد فضای عربستان می شود. رئیس جمهوری آمریکا در عربستان با مقام‌های این کشور و در قالب اجلاس شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به علاوه مصر و عراق با رهبران کشورهای عربی دیدار و گفتگو خواهد کرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از محکومیت یک مقام حکومتی ایران از سوی دادگاهی در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های بی‌رویه و ناپدید شدن قهری نارضایان سیاسی در سال 1367 استقبال کرد. در این بیانیه که وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، جاوید رحمان رویه قضایی و حکم صادر شده در مورد حمید نوری را یک نقطه عطف و یک جهش بزرگ در پیگیری حقیقت و عدالت در فصل تاریکی از تاریخ ایران دانسته است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه سوئد اجازه می‌دهد تا به اتهامات جدی یک فرد مانند قتل و جنایات جنگی رسیدگی کند، صرف نظر از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد. جاوید رحمان در این بیانیه از کشورهای دیگر هم خواسته تا با توسل به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات و محاکمات مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را حکومتی مبتذل و شرور خواند که به گفته آنها مرزی برای کشتار و سرکوب قائل نیست. این انجمن با بیان اینکه دستگیری و سرکوب خانواده‌های دادخواه در ایران غیر قابل تحمل است، تأکید کرده که حکومت به جای پاسخگویی و مجازات قاتلان که به گفته آنها همه از عوام خودشانند، خانواده های شجاع و معترض را به بند می کشد. خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی در این بیانیه حمایت و پشتیبانی خود را از خانواده های آبان، خانواده های خاوران، زندانیان شکنجه شده و به قتل رسیده، خانواده های دیما، خانواده های 88، خانواده های پرواز و بسیاری دیگر از پیگیران دادخواهی در ایران اعلام کردند. وزیر بهداشت دولت 13 میگوید روند مرگ بیماران مبتلا به ویروس کرونا افزایشی است. بهرام عین‌اللهی روز جمعه گفت هر زمان که شمار مراجعان و بستری کاهش یابد، آمار فوت نیز کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال حاضر شمار مراجعان و بستری کاهشی نیست. او با اشاره به آغاز موج هفتم اعلام کرد که از شهروندانی که 6 از آخرین دوز واکسن آنها گذشته خواست تا واکسن یادآور تزریق کنند و به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز بیشتر توجه کنند. در این رابطه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره آغاز موج هفتم کرونا در ایران و دلایل آن.
خب مشخص بود از مدتی پیش در اروپا، در آفریقای جنوبی، سویه جدیدی که به A4، به A5، به خصوص به A5 نامیده میشه رو به گسترش بوده و قابل تصور بود که این موج به ایران هم میرسه، ولی که خب طبق معمول مسئولان در این مورد تعلل کردن و همون روزهایی که در واقع میزان مرگ و میر به حداقل رسیده بود در جاهای دیگه دنیا این موج در واقع وجود داشت و رو به افزایش بود و خب دیر یا زود به ایران هم میرسید و الان در ایران جزء کشوریه که در این دو هفته یا اخیر تا 7 برابر شده میزان بروز بیماری، یعنی جزء معدود کشور حدود 10 کشور رو شاید بگیم که تو این موقعیت قرار دارن. حالا تونس این مقدار بیشتر شد، بیش از حدود 13-14 برابر بوده تو دو هفته گذشته مال ایران و مثلا قزاقستان و این سرعت در واقع رو به افزایش است و خب از اونجایی که در جهان میبینیم که این میزان افزایش پیدا کرده و میزان مرگ و میر هم داره افزایش پیدا میکنه، البته نه به نسبت موج‌های پیشین، خب این نگرانی هستش که ما با مرگ و میر بیشتری در ایران هم مواجه باشیم و در حالی که در اروپا داره فروکش معین صورت میگیره یا در استرالیا، زلاند نو و بعضی کشورهای دیگر، ژاپن، چین حتی، ولی که متاسفانه الان به سرعت داریم میبینیم به اوج جدیدی در از بیماری در ایران.
آقای نایب هاشم، همزمان با اینکه گفته شده که افراد میتونن برن دوز یادآور رو بزنن، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده با امضای رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر محمد مهدی گویا که خطاب هست به معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی با این موضوع که تاریخ انقضای برخی واکسن‌های ایرانی رو در واقع 1 سال افزایش بدن. به همین موضوع کیانوش جهانپور رئیس سابق مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشون داده، چون موجی از به هر حال نگرانی کاربران رو ما در فضای مجازی میبینیم که میگن واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته رو میخوان به ما بزنن، اما آقای جهانپور گفته که این موضوع در همه دنیا مرسوم هست و مثال زده که آمریکا و اروپا این کارو میکنن، در صورتی که ما شاهد بودیم که در کانادا حتی من خاطرم هستش که بیش از 13 میلیون دوز از واکسن آسترازنکا رو اگه اشتباه نکنم ریختن دور برای اینکه تاریخ مصرفش گذشته بود. آیا این نگرانی به جایی هست که مردم دارن؟
در مورد 1 سال قطعا نگرانی خیلی جدی وجود داره، برای اینکه خب در مواردی که سعی کردن که دارو رو به خاطر مجموعه مصالحی که دارن یک مقدار مدت اعتبارش رو بیشتر بکنن، 1 ماه 2 ماه افزایش دادن، از جمله همون سازمان بهداشت کانادا، سازمان غذا و داروی آمریکا، در مدت خیلی کوتاهی، چون واقعیت اینه که وقتی که یک دارو یا یک واکسن رو برفرض برای 6 ماه آینده تاریخ انقضاش هست، اینجوری نیست که 6 ماه و 1 روز بعد کاملا از 100 به 0 میرسه، بلکه خب بر مبنای یک منحنی تأثیر بخشیش کاهش پیدا میکنه. ولیکن بحث برای این هستش که خب وقتی مثلا فرض کنید تاریخ انقضای یک دارو 1 سال هست، بنابراین 1 سال بعد قطعا اثر بخشیش فوق العاده پایین خواهد بود و به مدت 1 سال رو نمیشه اضافه کرد. مدت خیلی کوتاهی رو بسته به مقتضیات گاهی اوقات میشه اضافه کرد. مهمترین خطری که این مسئله داره اینه که یک اطمینان کاذب به وجود میاره، یعنی دارویی که در واقع باید مثلا تا یه مدت معینی مصرف بشه، وقتی یه مدت دیرتری مصرف بشه خب اثر بخشش کمتره، ممکنه عوارض بیشتر نداشته باشه، ممکنه هم عوارض بیشتر داشته باشه نسبت به واکسن یا داروهای دیگر، ولی کن از اونجایی که خب این اطمینان به وجود میاد، خب فرد فکر میکنه که حتما مسئول هست و در واقع مسئول نیست. البته از نظر حقوقی اداری خیلی موقع هستش که بلافاصله میگن حتی 1 روز هم نباید بیشتر نگه داشت، برای اینکه این کار به یه معنی غیر قانونیه و در مواردی هم هستش که خب این رو توهین تلقی میکنن. بسیاری از کشورهای آفریقایی وقتی که توصیه شده که واکسن هایی که تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به تاریخ گذشته تاریخ مصرفشون هست بهشون هدیه داده بشه، خب این رو توهین تلقی کردن، برای اینکه اصلا فرصت اینو نداشتن که مثلا در فاصله 1 ماه در کشور خودشون این واکسن رو توزیع بکنن.
گفتگوی من بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره آغاز موج 7 کرونا در ایران و نگرانی‌های مردم از تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در حالی که مرکز آمار ایران اعلام کرده که استانهای کرمانشاه و هرمزگان با نرخ بیکاری بالای 15% بیشترین شمار بیکاران در کشور را دارند، ابراهیم رئیسی در سفر به کرمانشاه از طرح‌های دولت برای رفع بیکاری در این استان خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی بیگی.
کرمانشاه استانی با 14 شهرستان و جمعیتی حدود 2 میلیون نفر که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود 15% جمعیت آن بیکارند. مشکلی دیرینه که در 4 دهه اخیر بدتر هم شده. رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه طی سفر یک روزه به این استان از تصویب 11 طرح برای ایجاد شغل در این استان خبر داد. این البته راهکار ویژه او برای رفع مشکل بیکاری در این استان.
ما یه پیشنهادی های استاندار کردن، به نظرم پیشنهاد خوبی بود. اون که ما یه قرارگاهی بزنیم. اصلا موضوع کارش میشه رفع بیکاری. حالا چه کار باید بکنه؟ خیلی کارا میتونه انجام بده. یکی از کارهایی که میخواد انجام بده مسئله فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیله.
ابراهیم رئیسی به علت تعطیلی واحدهای تولیدی کرمانشاه اشاره‌ای نکرد. دیماه پارسال رئیس سازمان صنعت از وجود بیش از 850 واحد صنعتی در کرمانشاه خبر داد و گفت از این تعداد 100 واحد تعطیل و حدود 200 واحد هم نیمه فعال هستند. کارخانه ها و کارگاه هایی که به دلیل مشکلات مالی، حقوقی، بیمه‌ای و یا کمبود و گرانی مواد اولیه با مشکل تولید روبرو شدند. بسیاری از این واحدها بعد از دریافت وام بانکی و عدم توانایی باز پرداخت بدهی خود از سوی بانک‌ها توقیف شدند. واحدهایی که در نهایت توسط خود این بانک‌ها به فروش می‌رسند و بر تعداد کارگران بیکار افزوده می‌شود. همزمان با ورود ابراهیم رئیسی به کرمانشاه، معاون اجرایی او از اختصاص 15,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حل مشکل بیکاری در این استان خبر داد. این در حالی است که مشکل اصلی تولید، سودآوری و بازپرداخت بدهی هاست. ابراهیم رئیسی استان کرمانشاه را قطب کشاورزی خواند و گفت باید به کشاورزی قراردادی و تضمین خرید محصولات توجه شود. این در حالی است که مشکل کم آبی و خشکسالی باعث شده بسیاری از کشاورزان تولید چندانی نداشته باشند، چه برسد به این که بخواهند بابت فروش تولید مازاد خود از دولت تضمین بگیرند. این برخی از مشکلات از زبان یک کشاورز.
امسال اونایی که دین بودن یک مشت ما اونجا برداشت گندم نداشتیم، جو نداشتیم، همه خراب شد. در حالی که شما میخواین آب بله خوزستان ببرین، ما اینجا تشنه لبیم. آی رئیسی تشریف آوردی که ماشا خواهشمند است مشکل ما را حل بکنی. یک راه روستایی تگمان 3 کیلومتر راه روستایی داریم. متاسفانه این 5 ساله هیچ کس جوابو نیست. 10 بار به ما قول دادن، هیچ کدامش عملی نشده.
و این قولهای دیگر رئیس جمهوری برای تکمیل طرحهای ناتمام دیگر.
از محورهایی که مورد تصویب قرار گرفت بحث آب شرب برای شهرهای کرمانشاه، جوانرود، کرن، صحنه، سنگور، پاوه که اینا مواردی بود که مورد تصویب قرار گرفت.
طرح ناتمام در کرمانشاه زیاد است. وعده و وعید مسئولان برای تکمیل این طرحها هم زیاد. خود ابراهیم رئیسی هم میگوید برای تحقق خواسته های مردم این استان دست به دامان نخبگان شده.
حالا تحقق این خواسته که با بیان بنده فقط اتفاق نمیفته، با بخشنامه هم اتفاق ممکنه نیفته، که میگه خیلی ها بخشنامه قبل از ما کردن و اتفاق نیفتاده.
مسئله پیگیری وعده و عمل است که در دولت 13 جای خالی آن تا اینجا بسیار مشهود بوده است.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید در این بخش خبری در رادیو فردا. یادتون باشه که راه ارتباط با ما این شماره هست: 2042-02-2112-2113 و شناسه @فرداگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست. منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم.